چیز رو میگم اسم شهیدتون نمیدونم، خانمی که ردیفه بعد از اون آقا نشستید. آره میومده، من فکر کردم دانشگاه خدمتون رسیدم. اون خانم رو ولی چرا معبد فرمودید؟ شما خوب هستید، ارادت دارم قربان شما، خیلی خوشحال شدم. ببخشید من شرمنده شما. ببخشید جان چش حسین آقا نیمده؟ از مجله روزگار نو از کجا؟
نه محسسه روزگار
نو چون کار نمیدید. بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ارادت و ادب خدمت حضار بزرگوار و محترم. موضوع بحث امروزمون ادامه همون مبحثی هست که درباره مارکسیسم داشتیم و من متاسفانه چون وقفه افتاده یادم نیست که بحث قبلی ما تا کجا بود. اجمالا به نظرم میاد که قرار بود راجع به بحث حیوان اقتصادی اینها صحبت کنیم و مفهوم انسان حیوان ابزارساز رو گویا دربارش صحبتی شده بود و اینکه اینها چه نقشی رو برای ابزار قائل هستند در اینکه انسان هویت انسانیش رو در این مناسبات تولیدی ناشی از به اصطلاح ارتباط با ابزار پیدا میکنه. اگر اشتباه میکنم به من بگید، من بدونم که بحث تا کجا بوده که بعد ادامه بدیم بحث رو. خب برادران عزیز، پس من ماجرا رو اینجور، خانم ها و آقایان عزیز ببخشید، ماجرا رو اینجوری ادامه میدم که الان میایم بر روی مسئله در واقع همین درک اینها از انسان، درک مارکسیسم از انسان که حیوان ابزارساز و حیوان اقتصادی، رو این تکیه میکنیم چون این درک میتونه به ما کمک بکنه به خاطر اینکه به فاز ماتریالیسم تاریخی وارد بشیم. ما یه چیز رو باید در نظر بگیریم، اون این است که مارکسیسم به عنوان یک ایدئولوژی، ایدئولوژی مدرن، یکی از تفاوت‌هاش با دیگر ایدئولوژی‌های عالم مدرن به خصوص با ایدئولوژی لیبرالی و نئولیبرال و همچنین با سوسیال دموکراسی‌ها در این نکته هستش که در واقع مارکسیسم یک نوع به اصطلاح رادیکالیسم ضد سرمایه‌داری رو مطرح میکنه و در واقع تلقی مارکس، این نکته خیلی مهمیه، تلقی مارکس این هست که مدرنیته راهش راه درستی بوده اما سرمایه‌داری یا آنگونه که مارکس عنوان میکنه بورژوازی، کلمه‌ای که مارکس برای سرمایه‌داری به کار میگیره بورژوازی است که حالا ریشه‌اش رو توضیح خواهم داد. بورژوازی در مسیر به نظر مارکس صحیح مدرنیته انحراف ایجاد کرده. یعنی در واقع مارکس فرضش این هست که مدرنیته سوسیالیستی باید جایگزین مدرنیته بورژوایی بشه و مدرنیته سوسیالیستی از نظر مارکس موجب رهایی و موجب به اصطلاح رفع استثمار و رهایی انسان خواهد شد. یعنی ما به این نکته باید توجه کنیم. ببینید این انحرافی هم که عرض میکنم به این معنا نیست که بورژوازی اومده عالمانه یا آمدانه آگاهانه این کار رو کرده، نه، به نظر مارکس این امتداد حرکت تاریخه. یعنی امتداد حرکت تاریخ این گونه است که در این امتداد باید ابتداءً به این نقطه میرسید که بورژوازی به قدرت برسه، سرمایه‌داری به قدرت برسه و بعد مدرنیته سوسیالیستی با محوریت طبقه کارگر که او اون رو پرولتاریا مینامه، با محوریت این طبقه کارگر این مدرنیته سوسیالیستی جایگزین مدرنیته سرمایه‌داری بشه. پس ما بیاییم متمرکز شیم روی درک مارکس از تاریخ و درک مارکس از انسان. که این دوتا به هم مرتبطه و از دل این درک مارکس از تاریخ و انسان همین بحث مربوط به اصطلاح مدرنیته بورژوایی یا مدرنیته لیبرالی و مدرنیته سوسیالیستی رو میتونیم استخراج بکنیم و از همین منظر که وارد بشیم میتونیم که انسانشناسی مارکس رو هم درک بکنیم. عرض کرده بودم در جلسه پیش که نوعاً تفکر مدرن انسان رو حیوان اقتصادی میدونه، یعنی در واقع اساساً تفکر مدرن به سطحی تنزل پیدا کرده که حقیقت انسان رو در امر اقتصادی جستجو میکنه. این رو بهش توجه کنید. ببینید اینکه ممکنه ما هممون بگیم خب ما به عنوان انسان‌ها نیازهای اقتصادی داریم و به خصوص وقتی که در تنگناهای اقتصادی قرار میگیریم شرایطمون خیلی دشوار میشه، وضعیت روحیمون به هم میریزه، وضعیت عاطفیمون دچار مشکل میشه، مناسبات خانوادگیمون دچار مشکل میشه، اساساً وقتی که فقر میاد به تعبیری که ما در روایات داریم ایمان هم حتی سست میشه یا میره. خب ممکنه ما بگیم که پس مارکس حرف بی خودی نزده یا اساساً عالم غرب مدرن حرف بی جایی نمیزنن وقتی که دارن روی نقش اقتصاد تکیه میکنن. اینجا یک مغالطه‌ای هست، یک اشتباهی وجود داره. اون اشتباه اینه، ببینید بحثی که ما میکنیم در مورد اهمیت اقتصاد در زندگی بشر که یک امر کاملا واقعی است و انکارپذیر به هیچ وجه نیست، این یک موضوعه و این که ما بیایم حقیقت انسان رو در واقع به گونه‌ای تعریف کنیم که انسان رو حیوان اقتصادی بگیریم، یعنی حقیقت انسان رو با حیات اقتصادی او تعریف بکنیم، این یه چیز دیگه است. یعنی اینجا یک فاصله وجود داره، به این فاصله توجه کنیم. آنچه که در عالم غرب مدرن رخ میده فقط توجه به عنصر اهمیت عنصر اقتصاد نیست، اینها حقیقت انسان رو اولا در حیوانیتش تعریف میکنن، ثانیاً این حیوانیت رو وجه اصلیش رو میبرن رو عنصر اقتصادی، رو عنصر معاش. اساساً ما اگر شاکله انسانشناسی مدرن رو جستجو کنیم کجا میشه جستجو کرد؟ در آثار متفکران پیشتاز غرب مدرن، متفکرانی که تلیه دار بودن. کیا هستند؟ دو سه تا از این متفکرین رو اسم میبرم بعد میگم که چه وجوهی در آرا و آثار اینها ظاهر میشه. مثلا در اندیشه لورنزو والا که فکر میکنم 1437 میلادی یا 1453 در گذشته، از نخستین متفکران عصر مدرن در دوران رنسانس. مثلا در اندیشه پیکودلا میراندولا، از این دوتا پررنگتر، البته از یه نظر پررنگتر، در نیکولو ماکیاولی که 1527 در گذشته، از این همه اینها صریح‌تر و منسجمتر در هابز، در توماس هابز که 1679 میلادی در گذشته. اگر ما نگاه بکنیم که تلقی که از انسان در عالم غرب مدرن ظاهر میشه چیه، اون وقت میتونیم بفهمیم که چگونه تفسیری که مارکس از انسان ارائه میده دقیقا در امتداد همون نگاهی است که در صدر رنسانس ظهور کرده. نکته اینجاست در تفسیری که غرب مدرن از انسان ارائه میده، انسان رو یک حیوان با نیازهای حیوانی و مکانیزم عمل حیوانی اصلا تعریف میکنه که در این مکانیزم عمل حیوانی دو عنصر معاش و مسئله جنسی اولویت، یعنی اساس هستن. ببینید ما در زندگی خودمون که وارد میشیم میگیم خب این حرف درسته، آدم ها بدون گرسنه، بدون نیاز، رفع نیازهای اقتصادیشون، مثلا اگه تولید نکنن مگه میشه با گرسنگی زندگی کرد؟ مگه میشه با فقر مداوم زندگی کرد؟ اصلا اگر فقر و محرومیت باشه، کم کم همه ارکان زندگی انسان به هم میریزه. یا در مورد مسئله جنسی و به هر حال نیازهای دیگر جسمانی هم همینا رو میشه گفت. بعد ممکنه پیش خودمون بگیم پس اینا درست دارن میگن، پس تمام اون چیزی که در عالم غرب مدرن مطرح شده، اون وجه توجه به مسئله لذت به نوع خاص به عنوان حقیقت انسان که مثلا لورنزو والا عنوان میکنه، یا وجوه اقتصادی انسان که در آراء متفکران دیگه مطرح میشه، پس درسته. مشکل اینجا اینه، باز هم دارم میگم، مشکل اینه که ما وقتی از انسان داریم حرف میزنیم، از هر موجودی که حرف میزنیم، وقتی از ماهیتش میپرسیم، اون چیزی رو که برترین امکان او برای فعلیت یافتن هست حقیقت او میگیریم، نه اون چیزی رو که فروترین سطح فعلیتش یا فروترین سطح امکان وجودشه. یعنی حقیقت هر پدیده و هر امری، چون هر پدیده، هر امری، هر موجودی، هر به قول فلاسفه هر شیئی یک مجموعی از امکانهای بالقوه است، ممکنه این امکانها همه در یک سطح نباشن و اتفاقا یک رابطه طولی با هم داشته باشن. یعنی امکان اول که محقق میشه ایجاد بکنه فضا رو برای امکان دوم، امکان دوم برای امکان سوم. ما همیشه یک موجود رو وقتی میخوایم چیستیش رو تعریف بکنیم، چون نظر به کلیت او میکنیم، پس در واقع اون چیزی رو فعلیت، اون چیزی رو حقیقتش میدونیم که بالاترین سطح امکان اون موجود هست. یعنی وقتی اون موجود اون امر رو، اون امکان رو فعلیت میبخشه، دیگه اصلا به تام و تمام تحقق پیدا میکنه. ببینید همه جهاینه. در مورد انسان وقتی این گونه نگاه بکنیم، میبینیم که وجوه حیوانی او اگرچه بسیار بسیار مهمن، بسیار بسیار مهمن، اگرچه اگر نباشن ممکنه اصلا تداوم حیات او به لحاظ جسمانی غیر ممکن بشه، و اگرچه اگر اینها، این وجوه حیوانی لحاظ نشن، ممکنه جنبه های روانی و عاطفی و هم معنوی وجود او هم دچار اختلال بشه که میشه حتما، اما اون چه که حقیقت انسان رو تعریف میکنه این جنبه ها نیست. این جنبه ها جنبه های مقدماتی هستند برای محقق کردن امر دیگری که اون امر حقیقت انسانه. یعنی در واقع ما متوجه میشیم که حقیقت انسان عین ثابت انسانیت با عین ثابت حیوانیت تفاوت داره. نمیتوان انسان رو وقتی میخوایم حقیقتش رو تعریف کنیم، وقتی حقیقت یک امر رو میخوایم تعریف کنیم، به عین ثابتش رجوع میکنیم. وقتی به عین ثابت انسان میخوایم رجوع کنیم، اون دیگه عین ثابتش عین ثابت حیوان نیست. در غرب ایراد کار اینجاست، در غرب مدرن، که اینها میان عین ثابت انسان رو، حقیقت انسان رو با حیوانیتش تعریف میکنن. مشکل کار اینجاست، وگرنه کسی نمیتواند منکر اهمیت امور جسمانی یا اون چیزهایی که در بین انسان و حیوانش مشترک است باشه، اگرچه کیفیت بروز و گاه ماهیت بروز حتی متفاوته و ظهور و اینها بین انسان و حیوان در همون اموری که مشترکه. خب حالا بیاییم ببینیم در غرب مدرن اینها اومدن انسان رو اساساً یک حیوان ترسیم کردن که پیش از هر چیز و بیش از هر چیز یک حیوان اقتصادی است. تو جلساتی که ترم پیش داشتیم این صحبت رو من عنوان کردم خدمتون که یک دوگانه ای هست که بر به اصطلاح به عنوان یک دیسکورس بر انسان مدرن و سبک زندگی انسان مدرن حاکمه. این دوگانه، دوگانه سودمحوری لذت‌جوییه. این دوگانه کاملا در واقع بیانگر تفسیر عالم غرب مدرن و تفکر مدرن از حقیقت انسانه، از اون چیزی که ما میتونیم به انسانیت بگیریم. منتها در این دوگانه اهمیت اصلی عمدتاً مال وجه اقتصاده، مال سودمحوریه. تدریجا ما از اواسط قرن بیستم هست که به میزانی که در واقع کور پست مدرن در عالم در جهان غرب شروع میشه، اون وچه به اصطلاح لذت طلبی از اون دوگانه سود محوری و لذت طلبی، وچه لذت طلبی هم اهمیت پیدا میکنه، قدرت میگیره، نقش بازی میکنه، به گونه ای که تقریبا از اون چیزی که ما میتونیم اواخر قرن بیستم یعنی از 1980 به بعد رو بگیریم، مثلا ظهور چیزی به نام مدینه پست مدرن یا مدینه بحران زده پست مدرن که حالا باید جداگانه دربارش صحبت کرد اگر انشالله وقتی باشه یا نیازی باشه. تو اون مدینه بحران زده پست مدرن میبینیم که اهمیت امر سکشوال خیلی قوی میشه، خیلی پررنگ میشه، یعنی اون دوگانه توازنش به نفع امر سکشوال داره هی پررنگتر میشه هرچی میایم جلو. و از همین منظره که میبینیم متفکرانی که به نوعی متفکران پست مدرن هستن، کور پست مدرن هستن، توجهشون به امر سکشوال خیلی جلب میشه. مثلا شما ببینید بودریار، رولان بارت، لیوتار، نه همه درباره امر جنسی به کرات حرف میزنن، امر سکشوال، حالا از وجوه مختلفش، حتی لاکان. و اگرچه آغازگر این توجه به اینکه ما حقیقت انسان رو با امر جنسی تعریف کنیم فروید بود، و فروید مشخصات یک پست مدرنیست رو به طور تام و تمام نداره، اما وجوهی از اندیشه فروید در پست مدرنیستا تأثیر گذاشته، ظاهر شده، و مدینه پست مدرن از وجوهی از آرای او ملهم و متأثره، اگرچه خود فروید یک پست مدرنیست نیست. اما در انتهای دقیقاً کور به اصطلاح در ما قبل کور روشن چیزی ایستاده دیگه، پست مدرن ایستاده، یعنی 1938 مرده و عمده آرایش رو هم 1900 مطرح کرده، اگرچه قبل از اونم میگفت، ولی اون کتاب معروفش تفسیر خواب یا تعبیر خواب مال 1900 و از 1916-1917 اینها مطرح شده، ولی تعلقاتش بیشتر مدرنه تا پست مدرن. به هر حال اینها پس میان، اتفاقی که میفته، انسان شناسی غرب مدرن میاد انسان رو حیوان تعریف میکنه، و در این وجه حیوانی دوگانه اقتصاد و سکس رو در چارچوب این حیوانیت به عنوان مؤلفه های حقیقت انسان مطرح میکنه. خب وقتی که اینا انسان رو حیوان تعریف میکنن، پس باید به گونه تفسیر کنن که انقطاعی بین انسان و دیگر حیوانات وجود نداشته باشه، یعنی اون روندی که شروع میشه که اینا تحت عنوان روند تکامل مینامن، که شاید ما بهتر بگیم روند تطور بیولوژیک، و معلوم هم نیست چقدر این روند اصلا درسته، ولی خب حالا بحثش رو اینا مطرح میکنن، اون روندی که شروع میشه پس باید همونجور امتداد پیدا کنه و برسه به نقطه‌ای که نقطه انسان هستش، و در واقع چون اینها فعل حقیقت انسان رو چیزی جز در همون مقام حیوانیت نمیبینن، پس فاصله ها بین انسان و حیوان باید فاصله های کمی باشه، و این دقیقاً در انسان شناسی مدرن مطرحه. و چرا من اینها رو میگم؟ چون اینها دقیقاً در مارکس ظاهر میشه، یعنی آنچه که مارکس تحت عنوان انسان به مسابقه حیوان اقتصادی عنوان میکنه به هیچ وجه ادعای صرف و مطلق خودش نیست، بلکه در واقع نکته ایست که از مدت ها قبل در تفکر غرب مدرن ظاهر شده بوده، فقط مارکس اون رو فرموله کرده. اتفاقا کسان دیگری هم بودن که قبل از مارکس به نوعی بیان کردن، فرمولش کردن. مارکس اومده در واقع نکاتی به این تعریف انسان به مسابقه حیوان اقتصادی افسوده، حالا بحث خواهیم کرد چیه اون نکات. تازه اون نکات هم باز مفاهیمی هستش که پیش از مارکس بوده، یعنی نه مفهوم مبارزه طبقاتی، نه مفهوم طبقات اقتصادی اجتماعی مدرن، اینا، نه مفهوم انسان به مسابقه حیوان اقتصادی، نه مفهوم انسان به مسابقه حیوان ابزارساز، اینا هیچ کدوم تلقی‌هایی نیست که خود مارکس آورده باشه، اینا تلقی‌هایی است که پیش از مارکس بوده، مارکس اینا رو در یک مجموعه منظومه سامان داده. حالا اینکه این منظومه چرا مؤثر واقع شده، چرا نفوذ پیدا کرد، یه بحث دیگه است، باید جداگانه روش بحث کرد.
نکته دیگر حتی درکی که مارکس از پرولتاریا ارائه میده، درسته که اسطوره سازی مارکس از پرولتاریا متمایز کننده او از بقیه است، اما خود مفهوم پرولتاریا در مقام منجی هم باز قبل از مارکس مطرح شده بوده. یعنی حتی که یعنی اول توجه به پرولتاریا در بسیاری از سوسیالیست ها هست، مثلا در بلانکی هست، در اتین کابه هست، در یک سوسیالیست دیگری است که الان متصمم اسمش را رفته در کنار اتین کابه، وایتلینگ، در وایتلینگ هست، حتی تا حدی این توجه در کسار حتی نه به عنوان منجی در رابط اوهنی نام هست، ولی به عنوان منجی و نجات دهنده ما این رو به طور به وضوح در اتین کابه و وایتلینگ و بلانکی و این ها میبینیم. مفهوم مبارزه طبقاتی همینطور که مثلا مفهوم مبارزه طبقاتی مفهومی است که پیشینه‌اش رو میشه تو سن سیمون دید و یکی از شاگردان سن سیمون یعنی گیزو و اون و در واقع مطرح میکنه این رو و بعد مارکس از اون میگیره. پرولتاریا هم همینطوره. پرولتاریا در واقع منجی هم مال سوسیالیستی به نام دزامی است، تئودور دزامی. منتها البته این به معنی نیست مارکس چیز جدید نداره، همین ها رو قشنگ چیده کنار هم، همین که حرفای تازه هم زده. اساسا نقش اسطوره‌ای که او به پرولتاریا داده رو هیچ کدوم اینا نداده بودن، اما میخوام بگم این مفاهیم پیشاپیش بوده. حالا که ببینیم صحبت میکنیم، مفهوم انسان به مثابه حیوان اقتصادی هم پیشاپیش بوده، مفهوم انسان به مثابه حیوان ابزارساز هم پیشاپیش بوده، مفهوم این که ما اصلا انسان چیزی جز یک حیوان نیست که فقط سطح پیچیده تری نسبت به حیوانات دیگه داره نه چیزی بیشتر، این هم یک مفهومیه که در تفکر مدرن تماما بوده. یعنی شما از تلقی فلسفی هابز و قبل از هابز از انسان شروع کنید، میبینید که اینا دارن انسان رو حیوان میبینن و حیوان اقتصادی میبینن تا برسید به داروین. داروین همدوره مارکسه. چیزی که داروین میگه جوهر حرفش این هستش که در واقع یک پروسه تحول بیولوژیکی رخ داده و در این پروسه تحول بیولوژیک مجموعی از عوامل محیطی دخیل شدن در این که جهش‌های ژنتیکی رخ بده. این موتاسیون‌های ژنتیکی کاملا تصادفی از نظر داروین، تفاوت نگاه داروین و لامارکینه. شما ببینید اینا اختزاعات عالم مدرن. شما ببینید یک اندیشه وقتی میاد توسط ادبی زیادی مطرح میشه و گوش شنوا پیدا میکنه، این نشون میده که این اندیشه حاصل استنباط یا نبوغ یا دریافت یا ابداع یک شخص نیست، حاصل نیازی که زمانه ایجاد کرده. چون همون دوره قرن 19 شما میبینید فقط داروین نیست این حرفا رو میزنه، قبل از اون لامارک زده، به نوع دیگری لینه زده، یعنی ادبی زیادی مقشنگ معلومه که این اختزای دوره است. یعنی اینا وقتی در مقام اندیشه فلسفی انسان رو به عنوان حیوان تعریف میکنن تو هابز و حتی قبل از هابز در فیکو دلا میراندولا و در لورنزو والا و دیگران، اون سیر تطور تو قرن 19 هم میرسه به اینکه خب حالا حاصلش اینکه بیایم انسان رو در مقام یک موجود بیولوژیک کاملا تعیون ببخشیم و بگیم. اینجاست که دفعه یک نیاز زمانه پدید میاد و بعد مومنیم لینه ظهور میکنه، داروین ظهور میکنه، لامارک ظهور میکنه، خیلی دیگه که حالا کوچکتر و بزرگتر هستن. خود همین پدر بزرگ داروین اراسموس داروین بوده، مدت دو نسل قبل از او ظهور کرده، اینها رو گفته. خب جوهر حرفشون این هستش که در واقع یک روند بیولوژیکی اومده و این روند بیولوژیک از نخستین موجودات تکیافته‌ای شروع شده تا به پستانداران رسیده و بعد در پستانداران یه سری تغییرات رخ داده و انسان از اونها ظهور کرد و پدید اومده. من کاری به داروین ندارم. الان ببینیم درک مارکس رو ببینیم. یک مقاله‌ای داره انگلس به نام نقش کار در تبدیل میمون به انسان. اتفاقا خیلی خیلی گویاست به جهت اینکه در واقع گفتم خلاهایی رو که جایی که مارکس نفرداخته، چون مارکس انقدر معطوف به اقتصاد و تاریخ بود به حوزه‌ای دیگه نمی‌پرداخت. انگلس سعی کرده پر کرده. البته خیلی جاها خطا کرده، خیلی جاها حرفای بی‌ربط زده، خیلی جاها از خود مارکس رو به شکل افراطی درآورده، ولی به هر حال کلیتش متعید مارکس. چون آنتی‌دوریک رو هم مارکس دید، تایید کرد و بنابراین وایکی دست نشد. بنابراین ما کاملا میتونیم استناد کنیم که این حرفا به هر حال در کلیتش متعید مارکسه. حرفی که اینا میزنن تحت عنوان تئوری تکامل که میگم داروین اتاکت و حتی این رس با افتخار میگه، میگه داروین قانون تکامل بیولوژیک انسان رو کشف کرد، مارکس قانون تکامل اجتماعی انسان رو، یعنی اینجوری هم سطح دارد. و مارکس همچنان که داروین ارادت داشت که بعد از اینکه گفتم دفعه پیشم نسخه اول چاپ اول کتاب کاپیتالش یک نسخه رو تقدیم کرد به داروین و اینجوری به داروین علاقمند بود. اینا بحثی که میکنن این هستش که در واقع از اون موجود تکیاخته‌ای که شروع میشه ماجرا، اون سیلی که حالا اسمشو میذارن تکامل، هر چی بگیم تحول تطور هر چی، اینا میگن تکامل، این سیل میاد به جایی میرسه که یک اتفاق میفته و اون اتفاق اینه که وارد فاز پستانداران میشه. بعد این پستانداران خودشون چندین قسم میشن، چندین نوع متعدد میشن. یک نوعش، نوعی که اینا بهش میگن پریمات ها یا نخستی ها، تا اینجا کار داشته باشید اینا توجه کنید. وقتی اینا میگن تکامل، درکشون از تکامل حرکت عمودی نیست، درکشون از تکامل حرکت افقیه، منتها حرکت افقی که فقط پیچیده تر میشه همه چیز، یعنی یک درک کمی از تکامل دارن. تکامل تحول ماهوی نیست، حتی تغییر کیفی هم اونچنان نیست، فقط پیچیده تر شدن کمی است. اساسا انسان شناسی مدرن انسان رو فقط موجودی پیچیده تر از حیوان میدونه، تفاوتهاش هم کمی میدونه. اینو قشنگ شما تو کتاب انسان شناسی میتونید ببینید. نمونهش میگم، در کتاب انسان آنتونی وارنت رو کنید به چه دلیلی کتاب رو میگم، چون هم نوعه هم نگاه خیلی مدرنه. مثلا این با تجربه این تحولات دستورده این اواخر آنتونی وارنت مال سال 1985-1990 خیلی زبان سادهی داره و قشنگ چکیده یه نگاه انسان شناسی قرن رو مطرح کرده. یه کتاب دیگه تکامل هست که خیلی کوچیکه، کم حجمه، این انشاءالله حکمت اتفاقا چاپ کرده، اون از اینم جدیدتره و وارد این پروسه های تکاملی ها شده، ریز شده از این استرالوپیتکوس و پیتکانتیکوس و سینانتیکوس و این ماجراها یا برده و برده و اینا و همه اینها رو بحث کرده، حتی بحث ژنتیک کرده، در جور دی‌ان‌ای صحبت کرده، خیلی دقیق‌تر، فنی‌تر، ریزتر حرف زده، ولی افق هردوشون یکیه، کاملا یکیه، یه چیز رو دارن میگه. و همه اینا و همه کارهای دیگه که اینا دارن، کتاب انسان شناسی که اینا می‌نویسن، کتاب ناصر فکوی، ناصر فکوی کاملا میگه انسان شناسی مدرن رو مطرح میکنه، کتاب انسان شناسی در مورد انسان شناسی حسین ادیبی، کتاب انسان شناسی هایی که ترجمه میشه مثل تاریخ انسان شناسی که الان تو در دانشگاه ما درس هم داده میشه و نشنی چاپ کرده و ترجمه فکویه، نه تعریفش، غیر از تعریفات خودش، این ترجمه شه. همه اینها رو شما نگاه بکنید، نگاهشون مبتنی بر این هستش که تفاوت انسان حیوان کم نیست و این تفاوت ها برمیگرده اتفاقا به پیچیدگی هایی که در فرآیند های در کورتکس مغز صورت گرفته، اون قشر خاکستری مغز. یعنی اساسا اینا معتقدن که قشر خاکستری مغز محصول دوران تکامل پیچیده تر شده، در خود دورانی هستش که موجودیت انسان داره شکل میگیره، برای همین میان مثلا هی کورتکس مغز انسان رو با کورتکس مثلا مغز سگ مقایسه میکنن، با کورتکس موش مقایسه میکنن و هی این بحث رو از شیارها و پیچیدگی ها حرف میزنن و میگن هرچی این شیارها بیشتر میشه پیچیدگی ها بیشتر میشه. اساسا درک فلسفه مدرن از تکامل درک پیچیده تر شدنه، نه درک یک ماهیت دیگر. شما این رو تو اسپنسر هم میبینید، تو فلسفه اسپنسر هم شما میبینید اساسا وقتی میخواد تکامل هر کنه اصطلاح تکامل رو بکار میبره، اما محتوا رو شما نگاه میکنید میبینید فقط داره پیچیده تر شدن حرف میزنه، یعنی فرایندهای پیچیده تر میشن، متکثر میشن، سازمانهای جدیدی، سازماندهیشون هی دقیق تر، منضبط تر، گسترده تر میشه، یعنی این رو اینا تکامل میبینن، اصلا درکشون از تکامل اینه. و این مختص مارکس نیست، میگم اسپنسر تقریبا هم دوره مارکس هست، 1903 مرده، یه ذره از بیشتر از مارکس عمر کرده، یه ذره وقت جوان‌تر ازش بود، ولی اون همین نگاه رو داره. اوگوست کونت 1357 مرده، 23 سال قبل از مارکس مرده، او همین نگاه رو داره، مارکس همین نگاه رو داره. و حتی تو دوران مدرن هم شما نگاه بکنید، اینا حتی توی چیز بحثی که راجع به تکنیک مدرن هم دارن همینه، یعنی اصولا تکامل رو جز در پیچیده تر شدن نمیفهمن، و این رو توی بیولوژی و تفسیرهای فلسفی از بیولوژی کاملا صریح بیان میکنن. یعنی مثلا کتاب تکاملی که از کردام خدمتون که حکمت چاپ کرده و ترجمه است و از ایناس یا همون تو بارنتینا این باعث بیان میشه. خب این پریمات ها از نظر اینها کیان؟ این پریمات ها در واقع بهشون میگن نخستی ها. اینها کسانی هستند که از نظر اینها پدر جد میمون های امروزی و انسان های امروزی هستند. میمون های امروزی و انسان های امروزی. بعد ببینید از زمان داروین اینا تو پیدا کردنه، چون مدعاشون این بود که باید در واقع بحث تجربی بود دیگه، و مدعاشون این بود باید گواهان